خاطر بریده به میدان عشق میگوید خون شهیدان به دشتهای شقایق نشان ما جوی
گذر 43 در گذر 43 بر آن شدیم که طرحی نو در اندازیم. در مرور مسیر با بانوانی روبرو خواهیم شد که هر یک به نوعی با دفاع مقدس گره خوردند. ابتدای گذر و در این بخش سرکار خانم سارا ترابی کیا، فعال حوزه دفاع مقدس که از امدادگران دوران دفاع مقدس نیز بودند، در طول مسیر این گذر قرار هست که در خدمتشون باشیم و تا پایان همراه ما باشن.
جماعت یه دنیا فرقه، این دیدن و شنیدن، ببینم اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن، راز سنگرای عشقا باید از ستاره پرسید، التهاب تشنه ها
سلام خانم ترابی کیای بزرگوار.
سلام عزیز، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
خانم ترابی کیا، ما از حضور شما در دوران دفاع مقدس می‌خوایم بدونیم چه شد که آغاز شد؟
طبعا شاید بگیم به علت مکانی که من توش متولد شدم و بزرگ شدم و منطقه جنگی است. گاهی دوستان می‌پرسن کجایی هستی، میگم من شهرم بلد و سواریخ، مشهور شده دسفول به شهر موشک ها.
متولد دسفول هستید؟
بله بله. خب طبعا مکان تأثیر داشته و نه لزومن، چون ممکن بود خب مکان آدم از اون مکان بره اصلا به عنوان جنگ زده، ولی شروعش رو من میخوام بگم از قبل از انقلابه، یعنی بحبوه انقلاب. من همیشه افتخار میکنم، حتی خاطراتم رو نوشتم عنوان کتاب رو، اگرچه ثبت نکردم، یعنی دوست دارم بنویسم سرباز خمینی. از این که حضرت امام گفتن سربازان ما تو قنداقن و سال 42 اینو گفتن، همیشه این حس، چون تو خانواده‌ای بودم که حرف امام بوده و شناخته شده بوده، حس این که من یه سربازی از ایشون هستم همیشه با من همراه بوده. توی انقلاب طبعا من یه نوجوانی بودم که تازه سوم راهنمایی خونده بودم و بعد میرفتم اول دبیرستان. بعضی از بچه‌هایی که تقریبا در حال دیپلم گرفتن، یعنی جوانانی بودن که با هم جمع شدن و می‌خواستن یه کار خاص بکنن، من بنا به هزار یه دلیلی از سال دوم راهنمایی جذب کلاس گروه‌های قرآنی مخفی شدم و اونا سنشون خیلی بزرگ بود، یعنی حداقل 4-5 سال من بزرگتر بودن، ولی خودم رو جا کردم اونجا. تو اون محفل من فهمیدم یه گروهی میخواد درست بشه به اسم گروه امداد امام خمینی، برای اینکه کسایی که تیر میخورن توی صحنه تظاهرات دست ساواک نیفتن، اینا سریع بیان و جمع بشن و از اون محل درمان از یه جای دیگه شروع بشه. ما تقریبا 150 نفر بودیم که آموزش دیده شدیم توسط یه پزشک و یه بهیار.
بله.
آموزش های اولیه امدادگری رو من در از قبل از انقلاب دیدم، یا سال 57 دیدم، تقریبا میشه اواخر 56، یعنی از 56 امتحانی گرفته شد و من تونستم تو اون گروه نمره قبولی بگیرم که عضو این گروه شدم. تقریبا حدود 55 نفر گروه رو تشکیل دادن، یا کمتر از نصف اون افراد شدن یه گروه. تو شهر ما شاید شنیده باشین تو جنگ به علت گرما و چون شهر ما از با خوزستان یکم متفاوته، حدود 100 و خورده‌ای متر از سطح دریا بالاتره، چون شهر خوزستان هم سطح دریان و شرجی دارن، شهر ما محیط معتدل تری نسبت به شهرهای خوزستان داره، فضا سبز داره، مثلا مرکبات داره، متفاوته. و ما زیرزمین داریم اونجا، تقریبا بالای 20 و خورده‌ای پله میخوره میره تور زیرزمین، و در تمام جنگ اینا جانپناه برای خانواده ها بودن. خیلی خانواده های قدیمی، چون خونه هم آپارتمانی تازه شروع شده، یعنی شاید 5-6 ساله اصلا ما نداشتیم، تقریبا بالای 90% خونه ها اون زیرزمین ها رو داشتن. یه زیرزمین بزرگ رو پیدا کردن آقایون، تجهیز کردن، چون زیرزمینه فکر کنین شبیه غاره، یعنی دست نمی زدن، چون شما اگه سفیدکاری بکنی سیمان بزنی دیگه اون فضای خنک رو نداری، یعنی تو عمق زمین باید می رفتیم و اون مجروحا رو می آوردن تو اون زیرزمین ها مداوا بشن. اتفاقا یکی از مجروحا شهید دفاع مقدسه، شهید اطفان، که آقای دکتر قیصر امینپور که هم ولایتی ماست، دوست صمیمیشون بودن این شهید، یه کتاب آفتاب گردونشو در وصف این شهید گفته، یعنی این توی انقلاب زخمی شد، مداوا شد و خدا نگرش داشت برای دفاع مقدس و یکی از شهدای راسقامته، یعنی همجور ایستاده، شاید 9 تا تیر خورده همزمان، دفاع رو در رو، مبارزه رو در رو، حدود مثلا 7-8-9-10 نفر رو میکشه و بعدم خودشون شهید میشن. خب این ادامه داشت، انقلاب پیروز شد، گفتن توی بیمارستان ها هنوز کسایی هستن که ممکنه هجمه بیارن به زخمی های انقلاب، در نتیجه ما رو پخش کردن، یعنی ما تقسیم شدیم عین پرستارا، ساعت دادن، یکی صبح بود یکی شب بود، ما روز و شب توی بیمارستان یا درمونگاه ها فعالیت میکردیم، یعنی این کار ادامه داشت، انگار مثلا این کار روتینی بود و کاملا رسمی، رو پوشمونه میپوشیدیم، رو پوش سفید آرم گروه امداد امام خمینی روش حک شده و اونا هم پذیرفته بودن ما قاطی اونا کار انجام میدادیم. و خب شد مثلا نزدیک مهر آماده بشیم بریم برای درس، سال 59 یعنی اول دبیرستان من خونده بودم، تو سن 15 سالگی جنگ شروع شد. دو نفر بودیم که از دوستای صمیمیم که خدا روحش شاد کنه، خیلی نیست، فوت کردن ایشون به علت عارضه سرطان، بقیه بزرگ بودن، یعنی ما دوتا، اونم چون دوست صمیم من بود هر جا من میرفتم اون با من بود. همراه بود. وز شدیم به بسیج و سپاه با عنوان کارداره، کادری که حقوق بگیر نبودیم، فقط اونا امن میکردن. خب طبعا شهر دسپور جز مناطقی بود که خیلی زود مورد هجمه سخت قرار گرفت، چون گردنه ای بود که اگه اونجا تصرف می شد تمام اهواز و آبادان و خرمشهر همه سقوط می کردن. میگم به علت نوع
حیاتی بود.
بله، منطقه ژئوپلیتیکی دسپور جوریه که این اتفاق می افتاد. تقریبا شهر ما حدود 18 ماه خط مقدم جبهه بوده، یعنی شهر کسایی که توش بودن جزء کسایی هن که تو خط مقدم بودن، چه اونی که شاغل بود، و شاید شنیده باشین خب شهر دسپول از مناطقیه که مردم به شدت پایداری کردن، یعنی که به عنوان اسوه مقاومت انتخاب شدن و حضرت امام به عنوان مقاومت دولت آقای هاشمی لوحی تعیین کردن و فرستادن، یعنی به عنوان شهر مقاوم انتخاب شد، به علت این که مردم تصمیم گرفتن شهر رو ترک نکنن، یعنی چون خروج مردم از شهر سقوط رزمنده ها رو هم در پی داشت، به علت اینکه حس اینکه مردم هستن ما هم باید باشیم یه قوت قلبیه. محور این ماندن زنه، یعنی گاهی میگن زن ها مثلا مشارکت داشتن، من میگم زن در بطن بوده
از چند جهت، خانواده اصلا
نه اصلا از چند جهته، یعنی شما فلان فرمانده رو مادرش تربیت کرده، مادر زاییده، این فکر رو مادر داره منتقل میکنه، به علاوه خودش هم مونده، یعنی مادر من هر شب یه چاقو میذاشت، یه سری چیز میذاشت، سم مثلا بیا اگر عراقی ها اومدن غذا بپزم، مثلا سم بریزم چیکار بکنم، تدبیری که داره مادر من به خرج میده، این نگاه مقاومت رو داره به من القا میکنه. بنابراین من لفظ مشارکت رو خیلی نمیپسندم، میگم مثلا زنا حضور بسیار جدی، یعنی در بطن جنگ حضور داشتن از جهات مختلف. بله. چون گاهی کتاب‌های چاپ میشه میگه مثلا اینا امدادگر بودن، اینا پشت جبهه این مربع درست میکرده، اصل مطلب یه چیز دیگه است. آن چیزی که الان من به عنوان یک معلم نگرانم اینه که شاید مثلا 20 سال پیش من میگفتم به همسرم درد دل میکردم که دشمن خوب میدونه از کجا به ما حمله کنه و گسله اصلی ما زنه.
دلی.
رو زنها سوار شده از حجمه از فضاهای مختلف مجازی و حقیقی حمله میکنه. زن سقوط بکنه، خانواده سقوط کرده، و وقتی خانواده سقوط کرد دیگه چیزی برای ما باقی نمیمونه. بنابراین نمیتونیم بگیم یه محوره، بلکه محور اصلی است. یعنی وقتی توی روایت میگه زن ربت البیا، رب البیت، خدای خانه است.
بله.
این خدای رب یعنی میپرورانه، آدمو میپرورونه، همسرشو میپرورونه. من بجز این که خودم بودم، همسرم هم به طور 24 ساعتی تو جنگ بوده.
بله.
خب میتونستم قور بزنم کجایی، مثلا بچه ها مریضن، این کارو دارم.
شما میایید تهران برای تحصیلات و ازدواج میکنید و برمیگردید؟
نه خیر، نه، من تحصیلاتمو بعد جنگ شروع کردم.
پس چی شد که
من بعد از اینکه دیپلم گرفتم، یعنی توی امتحانات دیپلم،
بله،
ازدواج کردم. حضور من تو جبهه قبل ازدواجمه.
بله.
یعنی به عنوان امدادگر عملیات فتح المبین بودم و جای مختلف درست قبل از ازدواجمه. بعد ازدواج به علت نوع مشغله همسرم و حضور پررنگش تو جنگ که نمیتونستم بیان خونه، من باید میرفتم. در نتیجه
یه مقطع
یه کار دیگه،
ولی دوباره دوتایی برمیگردید به مناطق.
کار همسرم در اصل توی اون ستاد اصلی سپاه تو تهران بود.
بله.
ولی فقط میومد جلسه، یعنی در اصل همون جنوب بود، جنوب، غرب، هر جایی که حضورش لازم بود این اتفاق میافتاد.
بله.
ولی دوست دارم قبلش از خاطره ای که من همیشه تکرارش میکنم و هیچ وقت از جلو چش خودم نمیره، وقتی که برای اولین بار موشک زدن، برای اولین بار وقتی موشک زدن دستفول، علارغم این که خط مقدم بود، ولی وقتی خرمشهر سقوط کرد و آبادان دوچار خدش شد، مردم اونجا اومدن دستفول ساکن شد. یعنی انقدر حتی مردم خوزستان نگفتن بریم یه شهر دیگه، اومدن یه شهر یکم عقبتر،
یک استان دیگر.
نه خیر، خیلی پراکنده شدن توی ده. مثلا سربندر که الان به اسم بندر امام خمینیه. یه عده‌ای هم اومدن چون اصالت اونجایی داشتن، مثلا شما شهید جانارا میگه خرمشهریه ولی اصالتشون خرمشهری نیست، اینا فامیلاشون اونجا بودن و اومده بودن سکونت گرفته بودن. چهارم مهر 59، یعنی 4 روز بعد از جنگ وقتی موشک زدم. من چهارم یه دایی داشتم که به شدت با هم صمیمی بودیم، انقدر دست به دست بیرون میرفتیم که گاهی فکر همه دیده بودن فکر کردم من ازدواج کردم مثلا این همسرمه، در حالی که داییم بود، میومد دنبالم مثلا مدرسه. خیلی علاقه داشتیم نسبت به هم، حتی میگو باید یکی از دوستاتو من بگیرم. دایی من افسرمند نیرو هوایی بود و به خاطر اینکه شهر سقوط نکنه، سایت منطقه ایست که در بعد عین خوش رفتن بعضی ها برای تخلیه مهماتی که دست دشمن نیفته.
بله.
و دایی من با اینکه تو نیرو هوایی بود با ماشین خودشون رفتن و اونجا سانحه‌ای براش اتفاق افتاد و 17 روز ازدواجشون بود، 4 مهر 59. ایشون 17 روز بود ازدواج کرده بود که به شهادت رسید و من چون خانمش دوستم بود، خونه پدر بزرگ بودم و برای التیام تازه عروسی که خیلی مشکل داشت، یعنی هضمش براش خیلی سنگینه، یعنی هنوز تجربه جنگ خیلی اتفاق نیفتاده، همه 4 روز همه فکر میکنن فردا جنگ تموم میشه.
بله.
اون شب برای اولین بار شهر مورد اصابت 4 موشک 12 متری قرار گرفت. خیلی شدت انفجار عجیب غریبه، یعنی شما مثلا نمیدونم، خب طبعا شاید تو فیلم ها دیده باشین انفجار توپ و بمب، چون ما مثلا یه روز تو دسول 60 گلوله توپ اومد، خون پاره می اومد، ولی موشک رو اولین بار اون موقع تجربه کردیم. و خب من چون دوره امداد دیده بودم، پسر خالم اومد دنبالم خونه پدر بزرگم که دیوار به دیوارم بودن، گفتن خیلی اوضاع خرابه، خیلی تخریب اتفاق افتاده، بعد بریم کمک. اولین جایی که رفتیم یه ساختمان خیلی قدیمی بزرگ مثلا بالای 500-600 متر از این ایوونای تاقدار سنتی که همه رو زیر اون ایوون، زخمی‌ها رو، اونایی که تونسته بودن زیر آوار بیارن بیرون بودن، خانواده‌ای بودن که از خرمشهر اومده بودن و دختر خانواده بحثشون میشه که حالا چرا ترک کردین، بابا همه گفتن، حس نوجوانی و این غرور که بعد میموندین، بحثشون میشه و به لفظ میگه من یه جای صدام بودم، همین الان اینجا یه دونه گلوله میزدم. و از زیر زمین میاد بالا. از زیر زمین میاد بالا، پدرش هم باهاش میاد و همزمان آمدن اونا تو حیات و خوردن موشک که طبعا خب ایشون هم شهید شده بودن. ولی خب من ندیده بودم، یعنی الان زیر آوار این خانم. مادرش خیلی بیتابی میکرد، میگفت اینو گفته بعد انفجار شده، دخترم طوری شده. باش از نظر روانشناختی کار کردم تا اسمشو بگه.
بله.
کیه دخترت اسمش چیه؟ گفت زریه حیدری. گفتم همین الان یکم زخم داشت، فرستادیمش بیمارستان که آرومش کنم، چون ساعت تقریبا از 2:30 شب گذشته بود. ما در حال بیرون آوردن زخمیات شد از آن زور، کار ما طول کشید بی وقفه. من اومدم خونه خودمون که یکم خب چون خاک و اینا خونه پدر بزرگم، نه اومدم خونه خودمون که یکم رسیدگی بکنم. همزمان که اومدم زنگ خونه رو زدم، یکی از دخترهای همسایمون بودن، اینا میدونستن من کار امداد و اینا رو انجام میدم. گفتن که انقدر تعداد شهدا زیاد شده و تفکیکشون، شما نمیدونم کتاب خانم حسینی دارو خوندین؟
بله.
تیکه دست و پا و چشم و نیاز دارن برای اینکه مالا بانوان رو کمک بکنی و به شدت نیازه. گفتم من همین الان اومدم، از دیشب تا حالا هیچی هم نخوردم. گفت نه وقت نیست، اگه میخوای بیا بیا. خب من نوجوان بودم حقیقتا، اسم مرده که بیشتر گفت که غسالخونه نیاز دارن.
درست.
با اینکه زخمی دیده بودم ولی مرده یه چیز دیگه است برای من نوجوان. من یه دونه خیار پوست کندم گذاشتم لای نون و با ایشون همراه شدم به طرف منطقه که اصطلاحاً قبرستون ما شهید آباد بهش میگیم.
بله.
غسالخونه اون موقع مثل الان نبود، رو الان خیلی مجهز شدن. یه اتاق کوچیکی که دو تا سکو بود و ما وایسادیم اونجا. به این خانم میانسالی رو به پیری، پیرزنی بود که غساله بود، در واز کرد و اومدین کمک، بیاین تو. شاید برای اولین بار و آخرین بار من ترس رو حس کردم، یعنی قشنگ زانوام.
اولین مواجهه شما با غسالخونه؟
بله بله، قشنگ زانوام میلرزید، خودم رو نمیدیدم و میدونم رنگم چقدر پریده. یه ترس عجیبی داشتم. گفت که اگه نمیتونی بیای نفر بعدی، یعنی مثلا برو کنار، من نیاز به کمک دارم. یه قوتی یه حسی به خودم دادم و وارد غسال شدم. صحنه غسال خونه هیچ وقت یعنی برای من از بین نمیره، هیچ وقت از بین نمیره. روی اون سکویی که مثل تخت مانند سیمانی بود یه دختر نوجوان 16 ساله پری رو بدون هیچ آثار زخمی، یعنی کاملا سالم، این آوار افتاده بود روش و با ماژیک آبی روسی نشنوشته بود زریه حیدری. این خانواده بالای 20 نفر شهید داده بودن، یعنی همه خانواده. و تصویر این دختر معصوم هیچگاه از ذهن من پاک نمیشه.
این صحنه های ماندگاری که شاید کمتر بازنمایی شده در دفاع مقدس ما، که شاید اگر حضور شما رو زودتر از این هم داشتیم در رسانه ها کمکی میکرد که زودتر از این هم شنیده بشه. شاید تلخ اون خاطره، ولی الان که بعد از 43 سال در گذر 43 داریم بهش میپردازیم، به اون یک دستاوردی که همین ها باعث شده به عنوان آجرهای بنای سنگ بنای اصلی جمهوری اسلامی و آرامش و امنیتی که الان هست حضور داشته باشه.
زنان و بست فرهنگ دفاع مقدس.
من در عبور از این گذر دارم یکی از دوستانمون رو میبینم که فکر میکنم توی بحث زنان و بحث فرهنگی خوب ازشون بشنویم و خیلی سابقه شناخت و صحبت‌های خوب هم در این زمینه دارن. خانم مرضیه افضلی، جامعه شناس و مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان. سلام خانم افضلی، خیلی خوشحالم که میبینمتون.
سلام، وقت شما بخیر. منم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید، بزرگوارید خانم. توی بخش زنان و بست فرهنگی دفاع مقدس ما یه مسئله رو که داریم اینه که بانوان ما در اشاعه فرهنگ دفاع مقدس هم اون زمان هم الان، یعنی خیلی محدوده به زمان و مکانش شاید نکنیم، فقط موضوع برای ما و فرهنگش مهمه که چقدر نقش مهمی داشتن. این بازخوردش در دوران معاصرمون چطوره؟ این نقش مهم بانوان
ما وقتی در مورد دفاع مقدس صحبت میکنیم، دفاع مقدس یک برهه‌ای هست در فلسفه تاریخ ما. ببینید، ما نبرد حق و باطل رو به صورت‌های مختلف داشتیم از زمان پیغمبر تا رسیده به این برهه‌ای که ما توش حضور داریم. و تو همه این دوران خانم‌ها نقش داشتن. در زمان پیغمبر همون امدادگری که سرکار خانم الان داشتن روایتش رو می‌فرمودن، در زمان پیغمبر از حضرت زهرا داشتیم که در جنگ احد هم ایشون حضور داشتن به عنوان یک امدادگر. و این نقش رو ما باستابش رو امروز در دفاع مقدس دیدیم. و در دوران معاصرمون که همین الان هستیم، فرهنگی که میخواد ایثارگری رو نشون بده، من فدای جامعه‌ام بشم،
بله.
جامعه رو من قربانی، من جامعه رو برای خودم نمیخوام، من به عنوان یک عنصر فعال میخوام به رشد یک آرمان کمک بکنم. وقتی که در مورد غسالخونه داشتن صحبت میکردن، حالا من میخوام از همینجا پل بزنم به اینکه این فرهنگ توی دخترهای امروز ما هم وجود داره. تو دوران کرونا اگه خاطرتون باشه، اوایل کرونا خب بعضی از اموات رو کسی
نمی‌داشت، آره، اصلا
حضور پیدا نمی‌کرد، خانواده هاشون از اینها میترسیدن. و ما دخترهای جهادگری رو داشتیم که با سن 19 20 ساله، طلبه هایی که لباس می پوشیدن عین پرستارها، یعنی تمام حالا پوشش کامل رو داشتن، می رفتن اموات رو غسل می دادن، کفن می کردن، برای اینکه اون میت به شیوه شرعی دفن بشه. خب این یک ایثارگری هست که ما به ازای شما در دفاع مقدس داشتیم. می خواستم چون مناسبت داشت این رو بگم که این رو یک روحیه است که توی فرهنگ دینی ما جریان داره. در هر برهه‌ای میتونه یه صورت پیدا بکنه، از صدر اسلام تا امروز. شاید ما امروز حالا اون فضای دفاع مقدس رو نداریم، اما توی شرایطی که توش قرار بگیریم و نیاز به ایثارگری داشته باشیم، ایثارگری رو از سوی خانوم‌ها داریم. و چون خانوم‌ها مرکز عواطف هستند، شهید مطهری یک کلید واژه‌ای دارند، عاطفه اجتماعی، که این عاطفه اجتماعی رو خانوم ها پرورش میدن. همون روحیه‌ای که من میخوام جامعه‌ام رو رشد بدم، روحیه‌ای که باعث میشه انسجام اجتماعی حفظ بشه. ببینید، ما اگه خودمحور باشیم، هر کسی دنبال منفعت خودش باشه، مجبوریم با قانون و با انضباط شدید آدم‌ها رو به هم پیوند بدیم. اون چیزی که تو جامعه غربی اتفاق میفته و به محض اینکه قانون برداشته بشه، که شما نمونه اخیرش رو هم دیدید که اتفاقی که تو فرانسه افتاده بود، اون خانم رفته بود از اون برند معروف لباس می‌دزدید، ببین وقتی که نظارت قانون از بین بره، آدم‌ها کلاً تبدیل میشن به یک موجوداتی که همدیگه رو می‌درن. چرا انسجام باید بر مبنای عاطفه باشه؟ برای اینکه انسان ها همدیگر رو دوست داشته باشن و پیوندهاشون پیوندهای انسانی باشه، نه بر مبنای منفعت جمعی کنار هم قرار گرفته باشیم که قانون بخواد این رو حفظ بکنه، حفظ نظممون رو انجام بده. حالا این خانوم ها هستن که هیجانات رو همیشه پرورش میدن، عواطف رو پرورش میدن، توی موقعیت مناسب هم باز این خانوم ها هستن که روحیه ایثارگری رو منتشر میکنن. ببین، ما تو دفاع مقدس مادران شهدا رو داریم، همسران شهدا رو داریم که اینها میتونستن مانع بشن از حضور همسرشون در جامعه، و مثالش با سرکار خانوم هستن. خودشون تو یک برهه دفاع مقدس حضور داشتن، توی برهه دیگه‌ای سرشون رو تشکیل کردن و مانعش نکه در دفاع مقدس داشته باشه. این روح ایثارگری یکی از فرهنگ دینی ما که از فرهنگ تنی بر فطرت علمی هست باید و هر موقعیتی صورت
میکنه. بله، کاملا درست کردید. من میخوام تکمیل کنم، تا الان همین آنی که داریم صحبت میکنیم، ما مدافعان امنیت رو داریم. در یک سال اخیر چقدر در مورد این مسئله ما حضور بانوان رو پررنگ دیدیم. شاید در میدان ما مردی رو میدیدیم که شهید شده، ولی در اصل خانواده‌ای که پشتوانه اون بود و در به هر حال دیدارها و صحبت‌هایی که میشد، چقدر تقدیر زنی که پشت این مرد بود حضور داشت و واقعیت‌ها باید دیده بشه. اون بانوانی که مشوق حضور چون این مردانی هستن، اینجور جاها جایگاهشون معلوم میشه دقیقا. خانم دکتر، در مورد تبیین فرهنگ دفاع مقدس، ما در فرهنگ این موضع و این 8 ساله خیلی معجزات و خیلی نکات مثبت منفی و مهمی میبینیم، اما برای تبیین اونها چه کردیم؟ حالا چه در اون دوران چه به مرور که میگذاریم الان میرسیم به عصر حاضر.
خانوم ها پیدای پنهان هستند و خب معمولا نمای بیرونی رو ما به آقایون متعلق میدونیم، پشت صحنه خانوم ها هستند. توی دفاع مقدس هم همین اتفاق افتاده. ما 7000 شهید زن داریم. شاید خیلی اعضای جامعه ما ندونن که ما این تعداد شهید زن رو داریم. درسته حالا بخشش توی موشک باران بوده، ولی به هر حال اون آدمی که ایستاده و مقاومت کرده اون ارزش داره، جایگاه داره و به این میزان باید بهش توجه بشه که به عنوان یک الگو میتونه دیده بشه. ولی متاسفانه این نما رو ما خوب نشون ندادیم. یعنی نقشی که خانوم ها داشتن آنچنان که باید و شاید دیده نشد. حالا ما یه سری رمان مثل کتاب چاپ شده، حوزه خون چاپ شده، تنها گریه کن که باز حالا خیلی دیگه پشت صحنه بوده، خانم عشرت استادات منتظری،
کتاب ها که زیاده، دختر آره. شینا کتاب های زیاده هست.
آره، ولی میدونید منی که حالا نوجوان هستم و احتیاج به الگو دارم، باید این تصاویر رو عینی و ملموس پیش چشم خودم ببینم و باشون ارتباط برقرار بله. کنم. هنوز من فکر میکنم با توجه به این اتفاقهایی که تو جامعهمون افتاده، ما نتونستیم اونطور که شاید و باید خانومهای الگوی دفاع مقدس رو نشون بدیم.
البته خانم دکتر افضلی بزرگوار، ما یکی از خلأهایی که داریم در کنار تمام کارهای بزرگی که برای جامعه دفاع مقدس مرد و زن انجام شده و خیلی از تلاشها هم بالا و والا بوده و قابل تقدیره، حتی خب به هر حال ما تذکر رهبر عظیم انقلاب رو داشتیم و داریم که برای دفاع مقدس خیلی کارها باید انجام بشه، از تولیدات رسانه‌ای مثل فیلم و سریال تا کتاب و اینها. اما موضوعی که هست، یه کارهایی برای مردان حاضر در این میدان انجام شده که برای زنان انجام نشده. حالا در مقابل اون جامعه‌ای که مردان شهید شدند یا حضور داشتند، جانبازان، آزادگان عظیم و شأنمون، بخوایم مقایسه کنیم، شاید دیده نشدن بانوان همینجا حس میشه. ما مثلا در نامگذاری کوچه ها و خیابان ها و حتی مثلا در کنگره های بزرگ شهدا، کنگره های اتفاقاتی چنینی، حالا اسم بردن شاید یکم زمان رو بگیره، ولی فکر میکنم شنونده های عزیزمون همینو متوجه باشن که مثال ها چیه. ما هیچ کوچه‌ای به نام بانوان نداریم، یاد اون شاخصه ها و خود بانوان شاخصمون اصلا نکردیم و واقعا حضور زنان در دفاع مقدس و حتی از ابتدای انقلاب انقدر محدوده به چند تا انگشت شمار شاید مثلا از بانوانی هست که الان به نسل الانمون بگیم چند تا بانوی شاخص در دفاع مقدس داریم، شاید در بهترین حالت 10 تا بتونن اسم برن. من بهترین حالت رو دارم میگم واقعا، یعنی یک نوجوان کتابخونمون بتونه 4 تا کتاب از دفاع مقدس خونده باشه اسم ببره از بانوان.
من میخوام یه خانومی رو اسم ببرم، ناهید فاتحی کرجو، حتی اسم سال هم یکی از شهدای شاخص سال هم بود ایشون. من خودم اخیراً کتاب زندگی ایشون رو خوندم. شما شهید آرمان علیوردی رو، ماجرای شهادتشون رو میدونید. ناهید فاتحی کرجو دقیقاً همین اتفاق در سالها پیش براش افتاده، یعنی کموله بله کموله ایشون رو اسیر کرده و فقط کافی بوده ایشون به امام توهین بکنه تا رهاش بکنن و اینقدر شکنجه میشه. شما ببینید یه دختر 15-16 ساله شکنجه میشه، توهین میشه، تحقیر میشه توسط همقوم خودش. ایشون سنی هم، اهل سنت هم بوده ها، شیعه هم نبوده. اینقدر شکنجه میشه و آخرم به شهادت میرسه. خب چرا دختر نوجوان من نباید این اسطوره رو بشناسه؟
دقیقاً.
چرا ما هیچ فیلمی در مورد ایشون نداشتیم؟ چرا مثلا کتاب، حالا کتابی که در موردشون چاپ شده کتاب فاخری، یعنی کتاب داستان، دقیقاً داستانی که آدم علاقه مند هست به خوندنش، دخترم ناهید که آقای جعفری نوشتن این کتاب رو، خیلی کتاب خوبیه. ما چرا این اسطوره رو نداریم؟ چرا معرفی نکردیم؟ به جهت این بوده که خب شاید سیاست گذاران فر